نامه به کلیسای فیلادلفیا، مکاشفه باب 3 آیه های 7 تا 13. کلام خدا مانند ما را مسیحی می نامد تا با دنیای اطرافمان متمایز باشیم. قرار از اولویت های ما متفاوت باشد، قرار از شیوه های ما متفاوت باشد. ما باید برای خداوند و جلال نام او زندگی کنیم، اما دنیا برای چیزهای خیلی کوچکتر در حال زندگی است. گاهی اوقات زندگی و خلاف روش‌های دنیا میتونه کار سختی باشه. زمانی که ایمان خود رو در محل کارتون به اشتراک میگذارید، با دشمنی مواجه میشید. این میتونه سخت باشه. مردم شما رو میپذیرن اگر به همه چیز اعتقاد داشته باشید، اما از عیسی که صحبت کنید ممکنه به شما آسیب برسه. زمانی که شما تنها ایماندار خانواده خود هستید، احساس می کنید کسانی که بیش از همه دوستشون دارید نمیخوان شما رو درک کنند و نمیخوان بدونند. این سخته. سخته وقتی جامعه در یک طرف حرکت میکنه و شما باید در جهت مخالفش حرکت کنید. وقتی بخشی از کلیسایی هستید که مورد آزار و اذیت قرار میگیره و میپرسید آیا واقعا ارزشش رو داره؟ گاهی اوقات زندگی مسیحی میتونه چالش برانگیز باشه. سوالی که من میخوام امروز صبح به اون توجه بکنیم اینه: وقتی زندگی مسیحی سخته، چگونه میدونیم که همه چیز ارزشش رو داره؟ یعنی ارزشش رو داره که در این زندگی بمونیم؟ وقتی زندگی به عنوان یک مسیحی در محل کار، خانواده و در کلیسا سخته، چگونه میتونیم بفهمیم که ارزشش رو داره؟ خب، این واقعیت همان وضعیتی هستش که کلیسای فیلادلفیا در اون قرار گرفته بود. زندگی برای کلیسا در فیلادلفیا، شهر مدرن ترکیه، الا شهیر، دشوار بود. ما از سخنان عیسی می آموزیم که اونها توان ناچیزی داشتند. آیه 8 به ما میگه: از منظر جهان اونها ضعیف، بی اهمیت بودند. با هیاهو و ظاهر زندگیشون برخلاف ساردیس بودند. ما از عیسی نیز آموختیم که درست مانند کلیسای اسمیرنا، یهودیان شهر آنها را مستثنا می کردند. رد کردن نشان و استفاده از آنها برای حمله شیطان به آنها. عیسی در آیه 9 اونا را به عنوان کنیسه شیطان یاد می کنه. بنابراین زندگی در فیلادلفیا احتمالاً برای مؤمنان کمی سخت بوده. اونها توانشان ناچیز و ضعیف بودند. توسط کنیسه یهودی جامعشون طرد شده بود و به حاشیه رانده شده بودند. حد میزنم علی‌رغم تلاش‌های وفادارانه اونها برای ادامه حرکت به جلو، ادامه دادن کسانی که این سوال رو می‌پرسیدند آیا ارزشش رو داره؟ آیا ارزش جدا شدن از این جامعه رو داره؟ آیا ارزشش رو داره که از خودم پیروی کنم یا از خدا پیروی کنم؟ آیا ارزشش رو داره ادامه بدم وقتی که همه چیز سخته یا سخت به نظر میرسه؟ وقتی احساس میکنم توانم ناچیزه، ارزش ادامه دادن داره؟ وقتی در سمت چپ یا راست و یا در مرکز یک دردسر قرار میگیرم، وقتی زندگی مسیحی دشواره، از کجا بدونم که ارزشش رو داره؟ خب، امروز صبح در کلام گرانبهای خداوند می نوشیم. می خواهم تلاش کنم به شما نشان دهم که با وجود مشکلات زندگی، این زندگی ارزشش رو داره. می بینید که در این نامه کوتاه که به کلیسای فیلادلفیا نوشته شده، عیسی رو می بینیم که مردم را به صبر و استقامت تشویق می کنه. این کار رو از طریق وعده های مهربانانه به کسانی که به شدت از ضعف و ناامنی خودشون آگاه هستن انجام می ده که سرانجام به اونها تعلق خواهد گرفت. یعنی عیسی به آنها تعلق داره. ابتدا می‌بینیم که ما به او متعلقیم، ما در به او تعلق خواهیم داشت، زیرا عیسی است که کلید را نگه می‌داره. آیه 7 میگه: به فرشته کلیسای فیلادلفیه بنویست، آن که قدوس است و حق، آن که کلید داوود را دارد، آن که می‌گشاید و کسی نخواهد بست و می‌بندد و کسی نخواهد گشود، چنین میگوید. در واقع عیسی به یوحنا هم میگفتش از تو میخوام که به کلیسای فیلادلفیا بنویسی، به آنها بگی که من قدوس و حقیقت هستم. قدوس از دیرباز عنوانی برای خداوند بوده و حق به این معناست که اوست، اصیل یا امینی که وظیفه ای را برای او تعیین شده وظیفه ای را که برای او تعیین شده به پایان میرسونه. عیسی به یوحنا میگه میخوام به کلیسای فیلادلفیا بنویسی، به اونها بگی که من مقدسم، بگی که شخصی حقیقی که کاملا متفاوت از هر چیز دیگری است که شما بتونید تصورش کنید. من حقیقت و راستی هستم. من کسی هستم که کلید را در دست دارم. منم که تصمیم میگیرم چه کسی وارد بشه. منم که تصمیم میگیرم چه کسی بیرون بره. من کلید را در دست دارم. این عبارت کلید داوود واقعا جالبه. تصویری است که اشعیا 22:22 گرفته شده. اشعیا می نویسه چگونه اقتدار از مباشری بی ایمان به نام شبنا گرفته میشه و به الیاقیم داده میشه. خداوند به وسیله اشعیا نبی میفرماید در آن روز بنده خود الیاقیم پسر حلقیا را خواهم خواند و جامه تو را به او خواهم پوشاند و ارسی تو را بر او خواهم بست، اختیار تو را به دست او خواهم سپرد، او را برای ساکنان اورشلیم و خاندان یهودا پدر خواهد بود و کلید داوود را بر دوش او خواهم گذاشت، او آنچه را بگشاید کسی نتواند بست و آنچه را او ببندد کسی نتواند گشود. اشعیا در اینجا از اختیاری صحبت میکنه که چیزی را باز و بسته میکنه. اما چه چیز؟ ورود به خانه داوود تا عادلان، ایمانداران و نیکوکاران وارد شوند، تا ضعیفان و ناتوانان، حقیران و بیگانگان تبدیل شده در خانه او و در دیوارهایش بنای یاد بود و یک نام است. در انجیل می‌بینیم که چگونه فریسیان از ورود به ملکوت خدا امتناع کردند، اما چگونه اکنون این عیسی است که کلید زندگی و مرد و هر آنچه را که هست در دست داره. کلیسای کوچک و ضعیف و پرتلاشی که توسط یهودیان در شهرشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت، یادآوری میشه که عیسی است که کلید زندگی و مرگ را در دست داره. در این کلیسا یادآوری می‌شده عیسی است که کلیدای جهنم و بهش را در دست داره. عیسی است که در را باز میکنه. عیسی است که در را میبنده. عیسی کلید را در دست داره. میبینید که یهودیان قرن اول دستیابی به خدا، دسترسی به ابدیت با پدر را نوعی بازی بزرگ نمایشی ساخته بودند که در اون مردم باید از طریق اعمال خود به اندازه کافی به دست بیارند و لیاقت داشته باشند. یعنی هر چه که اعمالشون نشون میداده لیاقتشون بوده، مثل نمایشی که در اون باید اونقدر کار کرد که کلیدا رو جمع کرد تا ببینی که صندوق گنج ابدیت رو باز میکنه یا نه. گاهی اوقات ما میتونیم در این نوع تفکر و این نوع زندگی محبوس بشیم، گویی با خودمون میاندیشیم که میتونیم با اعمال و کردار و تلاش خودمون کلید ابدیت رو در دست بگیریم. اگر به اندازه کافی سخت کار کنیم، به اندازه کافی انجام بدیم، میتونیم کلیدهای زندگی ابدیت رو پیدا کنیم و بهش دسترسی داشته باشیم. اینطوری نیست. تمام کارهای دنیا زندگی ابدی رو برای ما به ارمغان نمیاره. دین در جهان زندگی ابدی رو برای ما به ارمغان نمیاره. اعمال خوب در جهان زندگی ابدی رو برای ما به ارمغان نمیاره، چرا که کلیددار عیساست. به این مؤمنان ضعیف، ناتوان، مبارز و تحت آزار و اذیت لازم به یادآوری است که ارزش تحمل کردن، استقامت و ادامه دادن در زندگی مسیحی وجود داره. این ارزش وجود داره زیرا عیسی کلیددار است و آنچه را که باز میکنه هیچ کس نمیتونه ببنده، آنچه را که میبنده هیچ کس نمیتونه بازش کنه. وقتی زندگی مسیحی رو سخت درک میکنیم و میابیم که سخته، باید اون رو به خاطرمون بسپاریم. خداوند عزیز ما عیسی کسی است که کلید داره است، کسی که کلید را نگه میدارد. ادامه بده، ما به عیسی تعلق داریم زیرا عیسی کلید را در دست دارد. ثانیاً ما می‌بینیم که عیسی این کلیسای با توان ناچیز رو با گفتن به اونها و ما تشویق می‌کنه که ما تعلق داریم زیرا عیسی در رو باز می‌کنه. در آیه 8 عیسی این موضوع رو ادامه میده. این موضوع رو بنا می‌کنه که او کسی است که کلید را در دست داره، آنچه را که باز می‌کند هیچ کس نمی‌تواند ببندد و آنچه را که می‌بندد هیچ کس نمی‌تواند بگشاید. وقتی می‌گوید اعمال تو را می‌دانم، اینک دری گشوده پیش روی تو نهادم که هیچ کس آن را نمی‌تواند ببندد. می‌دانم که توانت ناچیز است، اما کلام مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. عیسی در رو به روی ایمانداران باز می‌کنه، دری است که هیچ کس نمی‌تونه اون رو ببنده. زندگی برای شما کلیساهای کوچک سخته، باورش برات سخته، اما من دری رو پیش رویت گذاشتم که هیچ کس نمیتونه اون رو ببنده. این چیزیست که عیسی میگه. میدانم که تو توان ناچیزی داری، به قول من وفا کرده ای و نام من را انکار نکرده ای. به عنوان یک مسیحی که امروز اینجا در گلاسکو زندگی میکنیم و در حال عبادت هستیم، ممکنه این تجربه شما هم باشه. عیسی میخواد فرزندان ترد شدهش در تلاش باشند تا از مشقتهای زندگی در دنیای سقوط شده به بالا نگاه کنند، ببینند که او دری را به روی ایماندارانش باز کرده. شیطان ممکنه شما رو متهم کنه. شما بگه که شما به اندازه کافی خوب نیستید. به شکست هاتون نگاه کنید. چه چیزی باعث میشه فکر کنید که میتونید با خدا باشید؟ شیطان متهم کننده میاد. دوستان، خانواده، جامعه رو علیه شما سازماندهی میکنه، سعی میکنه شما رو از پا در بیاره. اما عیسی میگه به ایماندار سرسخت و مبارز نگاه کنید. عیسی در را باز میکند. جامعه یهودی ممکنه شما رو از کنیسه بیرون رانده باشه، اما نگاه کنید، عیسی در رو باز میکنه. همکارهایتان ممکنه شما را از زندگی خودشون دور بکنن، اما عیسی در رو به روی شما باز میکنه. خانواده شما ممکنه به دنبال بستن دهان شما باشند، اما عیسی در را باز کرده است. جامعه شما ممکنه شما را طرد کنه، به طور فزایندهی با شما بیگانه شده باشه، اما عیسی دری را باز میکند. کسانی که دوستشون دارید ممکنه شما را آزار بدن، اما عیسی در را باز کرده است. این در باز فرصتی بزرگه برای ما تا در پرتاب آینده زندگی کنیم. زندگی از دیدگاه خداوند یعنی آینده ما در دستان عیسی است. جاودانگی ما از اوست. او دری را به روی ایمانداران گشوده است. وقتی زندگی مسیحی سخته، ارزش ادامه دادن و تحمل کردن رو داره، زیرا عیسی در رو به روی ایماندارانش باز میکنه که هیچ کس اون در رو نمیتونه ببنده. ما با استقامت و صبوری به راه خودمون ادامه میدیم، کلام او رو حفظ میکنیم و تسلیم کلامش میشیم و از انکار نام او خودداری میکنیم. ثالثاً ما تعلق داریم زیرا عیسی قومش رو تایید میکنه. آیه 9، اینک آنان را از کنیسه شیطان که از کنیسه شیطانند و خود را یهود می‌خوانند و نیستند وامی دارم تا بیایند و به پای تو افتند و از آن کنند که من تو را دوست داشته ام. اینجا کلیسای فیلادلفیا است. اونها با مشکلاتی شبیه کلیسای اسمیرنا مواجه بودند. آزار و اذیت یهودیان در شهر. کسانی که میگفتند یهودیان اما نبودند. کلیسای فیلادلفیا باید به این فکر کرده باشه که آیا اونها گاهی در سمت راستند؟ امپراتوری روم بسیار قوی و قدرتمند بود، اما توان ناچیزی داشت. جامعه یهودی که اونها رو کنار گذاشته بود، باید از خودشون سوال میکردن که این سوال واقعی که قوم خدا واقعا چه کسانی بودن. کنیسه در فیلادلفیا بدون شک مسیحیان را به عنوان پیروان یک فرقه محکوم می‌کرده. اونها بدون شک استدلال می‌کردند که خودشان قوم واقعی خدان که از نسل پدرانشان ابراهیم، اسحاق و یعقوبند. آنها به کل تاریخ عهد عتیق به عنوان مدرکی اشاره می‌کردند که قوم اونها قوم واقعی خدا بوده. مسیحیان مبارز در فیلادلفیا به طور قابل درک ممکنه تحت فشار قرار داشته بودند. باز هم شباهت‌های قوی با دنیای امروز ما وجود داره. ما در بریتانیا زندگی می‌کنیم و تعداد ایدئولوژی وجود داره. کشش‌های زیادی بر جامعه ما وارد کرده. مقابله با ایدئولوژی‌هایی که راه‌های جایگزین ارائه می‌کنند و پیروان قوی ایجاد می‌کنند. در طول 30 سال گذشته ما با افرادی مانند ریچارد دابکینگز و کریستوفر هیچنز که رهبری یک حمله همه جانبه به ایمان، به طور کلی ایمان مسیحی را به عهده داشتند، بی خدایی ستیز جویانه داشتیم و فریاد می زدند خدایی وجود نداره، من از اون متنفرم. شما می دونید که می تونید هر معنایی رو از اون داشته باشید. شواهدی در سالهای اخیر وجود داره که نشون میده این ایدئولوژی در حال از بین رفتنه، اما تأثیر زیادی بر روی جامعه گذاشته. سپس ما ایدئولوژی فردگرایی درمانی رو داریم که میگه من باید تصمیم بگیرم که چه کسی هستم. اصل راهنمای من اینه که آیا خودم احساس خوبی دارم؟ اما ایدئولوژی های دیگری هم وجود داره. مردم مسلمان هم ادعا می کنن قوم خدا هستن. شواهدی دال بر اسلامی شدن جامعه ما هم وجود داره. ادعای هندوها هم که میگن ما قوم خداییم با خدایان متعدد. و در هیاهوی چند دینی ها بدون ایمان و از نظر درمانی فردگرایانه جامعه مدرن، برخی از مسیحیان، برخی کلیساها ممکنه نارامی ها را تجربه کرده باشند که همان کلیسای فیلادلفیا هم تجربه کرده بود. اما عیسی در این شرایط چیزی بسیار واضح برای گفتن داره. او میگه آنان را که از کنیسه شیطان هستند، خود را یهود میخوانند و نیستند، وا میدارم تا بیایند و در برابر پاهای تو تعظیم کنند و اذعان کنند که من تو را دوست داشته ام. من دروغوها را وادار می کنم بیایند و زیر پای تو بیفتند و تصدیق کنند که من تو را دوست دارم. مسجد شیطان، معبد شیطان، مدرسه شیطان که ادعا می کنند چیزی هستند اما هیچ نیستند. آنها را وادار می کنم بیاین زیر پای تو بیفتند و تصدیق کنند که من تو را دوست داشتم. این وعده هایی است که عیسی قوم خود را تبرئه می کنه. بدون توجه به شرایط و موقعیت های امروز عیسی قومش را تبرئه خواهد کرد. زیرا روزی میرسه که هر زانوی خم میشه، هر زبانی اعتراف میکنه که مسیح خداونده. در اون روز دشمنان قوم خدا اذعان میکنن که قوم خدا را دوست دارند. حالا این میتونه به دو صورت اتفاق بیفته. ممکنه قوم یهود یا مردم مسلمان یا سکولار بیان و خداوند عیسی مسیح را به عنوان خدا و ناجی پیدا کنند و یا به طور تجربی بیاموزند که قوم خدا را دوست دارند. و در صورت دوم ممکنه به رد کردنشون ادامه بدن و در روز پایان آنها هم متوجه بشن که قوم خدا را دوست دارند و تبرئه بشن. بنابراین وقتی زندگی مسیحی سخته چطوری میتونیم بفهمیم که ارزشش رو داره؟ عیسی با گفتن به ما برای ادامه راه ما رو تشویق میکنه. به او تعلق داریم زیرا عیسی کلید در دست دارد. تعلق داریم زیرا عیسی در رو باز میکنه. به او تعلق داریم زیرا عیسی تاییدمان میکنه. عیسی با گفتن به ما برای ادامه راه ما رو تشویق میکنه. ما به او تعلق داریم زیرا عیسی قومش رو در امان نگه میداره. از آیه 10 به بعد می‌بینیم که عیسی برای دسته ای از ایمانداران در حال مبارزه روشن می‌کنه که اونها رو حفظ می‌کنه و در امان نگه می‌داره. می‌بینید اگر وظیفه با این بود که خودمون رو حفظ کنیم، در این صورت دلیلی برای نگرانی وجود داشت که ما موجوداتی ضعیف و بی‌ثباتیم، به سختی می‌تونیم خودمون رو در امان نگه داریم. هرگز فکر نمی‌کنم خودمان رو نجات بتونیم بدیم. در اینجا تشویقی شگفت‌انگیز وجود داره که عیسی میگه به ما میگه که عیسی است که ما را محفوظ می‌دارد، ما را در امنیت قرار می‌دهد، ما به او تعلق داریم. عیسی قومش را در امان خواهد داشت. بیایید از روی آیات 10، 11 و 12 بخوانیم. حال که فرمان مرا به پایداری نگه داشته ای، من نیز تو را از ساعت آزمایشی که بر کل جهان خواهد آمد تا ساکنان زمین را بیازماید در امان خواهم داشت. به زودی می آیم، آنچه داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرو باید. هر که غالب باید او را ستونی در معبد خدایم خواهم ساخت و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد کرد. بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل می شود و نام جدید خود را خواهم نوشت. ابتدا در آیه 10 می بینیم که میگه اونها را از ساعت آزمایش در امان خواهد داشت که بر کل جهان خواهد آمد تا ساکنان زمین را بیازماید. این ممکنه یک آزمایش فوری باشه که قرار بوده در زندگی هاشون انجام بشه، یا ممکنه رویدادی باشه قبل از آمدن عیسی مسیح. بحث های زیادی در موردش وجود داره، اما نکته کلیدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که عیسی قوم خود را حتی در مواجهه با آزمایش های بزرگ در امان نگه می داره. این کاملا با آنچه عیسی در یوحنا دعا می کرده مطابقت داره. وقتی برای شاگردانش دعا می کرد گفت: دعای من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه می خواهم از آن شرور حفظشان کنی. عیسی در کار حفظ قوم خودش هست. هیچ کس و هیچ چیز نمی تونه آنها را از دست او بگیره. عیسی در این که شما را امن نگه می‌داره، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه شما را از دستش بگیره. بدون محاکمه، بدون دردسر، بدون آزار و اذیت، بدون مشکل، عیسی قوم خود را ضمانت می‌کنه، قوم خود را حفظ می‌کنه. ما این رو بیشتر در آیه 11 و 12 می‌بینیم که در آن او به این افرادی که طرد شدن میگه: من شما را ضمانت می‌کنم. او میاد و او میگه در آیه 11: من به زودی می آیم، آنچه را که داری محکم بگیر تا کسی نتواند تاج تخت تو را بگیرد. هر که پیروز شود او را به معبد خدای خود زندانی خواهم کرد، او هرگز از آن خارج نخواهد شد. نام خود و نام شهر خدای خود را، یعنی اورشلیم جدید را، اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل می شود و به نام جدید خود خواهم نوشت. عیسی به ایمانداران مبارز میگه: آن چه داری محکم نگه دار تا کسی تاجت را نرو باید. محکم نگه دار، ادامه بده، من برایت ستونی در معبد خدای خود خواهم ساخت. اکنون سعی کنید این ایده را به دست بیارید. این افراد از کنیسه ترد شدند، از جامعه ترد شدن. عیسی گفت: من تو را در معبد خدای خود خواهم ساخت. یکی از این ستونهای غول‌پیکر را در ساختمان قدیمی مانند کاخ وستمینستر تصور کنید. شما نمیتونید دستتون رو دور همچین ستونی حتی قرار بدید، باید دورش راه برید. شما میتونید در حالی که تا سقف این ستون کشیده شده به بالا نگاه کنید. هیچ راهی وجود نداره که ستون به جای دیگه بره. در واقع یک ویژگی دائمیه. اگر شما اون ستون رو بریزید، همه چیز پایین میریزه. عیسی به این ایماندارانی که در حال مبارزه هستن با قدر، با توان ناچیز و اندک میگه: من تو را در خانه خدا ثابت و ماندگار میکنم. تو در معبد من خواهی بود و دیگر هرگز آن را ترک نخواهی کرد. بعد میگه: نام خدایم را و نام شهر خدایم اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل میشه و نام جدید خود را بر آن خواهم نوشت. در اینجا او به هنرمند گرافیکی فیتی الهی تبدیل میشه. با برچسب زدن افرادش که نام او را روی نام ما مینویسه، ما را به عنوان او اعلام میکنه. در واقع اینکه ما به او تعلق داریم. زیرا عیسی قومش رو نگه می‌داره، چه آرامشی را این ایمانداران طرد شده با قدرت اندک باید از خواندن این نامه از عیسی گرفته باشند که او میگه من تو را در خانه خود حفظ خواهم کرد، نام تو را بر روی آن می نویسم. جامعه تو را طرد کرده اما من تو را در بر گرفتم. نتیجه گیری: در حالی که ما نامه ششم را به پایان می بریم، تصویری از آنچه که فتح و پیروزی به نظر می رسه این نامه به ما نشون می ده که برای ما توصیف می کنه غلبه به چه شکلی است. تصویر توسعه یافته، تسخیر به چه صورت است. به نظر می رسد عشق در افسوس، به نظر می رسه مرگ در اسمیرنا، به نظر می رسه توبه در پرگاموم، به نظر می رسه عدم تحمل در تیاتیرا، بیداری در ساردیس و استقامت در فیلادلفیا. کلیساها هر کدام به یک چیز تشبیه شده بودند. وقتی زندگی مسیحی سخته از کجا بدانیم که ارزشش رو داره؟ ما میدونیم ارزش ماندن رو داره، اما اکنون چون عیسی کلید رو در دست داره، در رو به روی قومش باز میکنه، قومش رو اثبات میکنه، قومش رو در امان نگه میداره. بعد عیسی به کسانی که به شدت از ضعف و ناتوانی خودشون آگاهن اینه که شما متعلق به من هستید و در این حال ادامه بدهید. آمین.